تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همچنان با افتخار با بخش صبحگاهی از رادیو سلامت همراه شما عزیزان هستیم. رسیدیم به ساعت 9 و در این لحظه دعوت میکنم همراه بشیم با در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 77 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش آخرین بخش بررسی اوضاع پزشکی در دوره افشاریه را باز گفتیم. پس از این دوره خاندان حکومتگر دیگری به نام زندیه قدرت و اداره کشور ایران را به دست می گیرند. شاهان زندیه از 1163 هجری 1749 میلادی تا 1209 هجری 1794 میلادی زمامدار ایران بودند. از این میان کریم خان زند بنیانگذار که 30 سال بر سر قدرت بود و لطف علی خان زند آخرین حاکم زندیان که 6 سال حکومت کرد از دیگران معروف ترند. دیگر حاکمان زندیه به هیچ روی در تاریخ این خاندان اثرگذار نبودند و از 3 ماه تا 4 سال و اندی بر تخت لرزان زندیه تکیه زدند. وضعیت تبابت در این دوره تداوم وضعیت دوره افشاریه است. حضور چند پزشک سرشناس ایرانی در این زمان و همچنین فعالیت‌های برخی از پزشکان غربی از موضوعات درخور تأمل در این مقطع تاریخی است. در ادامه گفتار با توجه به داده‌های تاریخی از طب و تبابت در عهد زندیه می‌گوییم. میرزا محمد نصیر. میرزا محمد نصیر فرزند میرزا عبدالله طبیب از علما، مشاهیر و حکیم باشی مخصوص کریم خان و خاندان زندیه بود. مورخان از او به سبب تبحر و دانش در زمینه‌های مختلف علوم با القابی چون مسیح زمان و پور سینای حکمت یاد کرده اند. میرزا نصیر در دانش پزشکی و داروشناسی تجربه والایی داشت. شهرت، تبحر و عمل به اخلاق پزشکی سبب گردید تا بیماران بسیاری از اقوام و ادیان مختلف و از مناطق دور و نزدیک به او مراجعه نمایند. میرزا محمد نصیر در معاینه بیماران دقت خاصی داشت و به مشاهدات تجربی، وضعیت بیمار و علائم او از جمله گرفتن نبض و مشاهده ادرار در شیشه های مخصوص اهمیت بسیار می‌داد و مطابق با مشاهدات خود نسخه صادر می‌کرد. او در زمینه پزشکی چند کتاب نوشت. کتاب‌های او در زمان حیاتش و حتی در دوره‌های بعد از مراجع مهم علم پزشکی محسوب می‌شدند. از جمله این کتاب‌ها اساس الصحه، رساله موسیقی و نسبت آن با علم طب و شفاء الاسقام نسخه مختصر و سودمند در علم طب است. وی در شاعری نیز تبحر داشت. مثنوی مشهورش با نام پیر و جوان بارها به چاپ رسیده است. میرزا محمد امین. میرزا محمد امین در زمره طبیبان خاص دربار زندیه بود و شهرت و جایگاه ویژه‌ای داشت. وی در برخی عملیات نظامی و اردوکشی‌ها همراهی و مشارکت و ارتباط نزدیکی با کارگزاران و فرماندهان نظامی داشت. از او اطلاع بیشتری در دست نیست. میرزا محمد مسیح. میرزا محمد مسیح با لقب حکیم باشی سرکار خاصه شریفه در علم طب و داروشناسی و در مقایسه با بسیاری از حکیمان آن زمان نمود و برجستگی ویژه داشت. از او همین مقدار می دانیم. دیگری حاجی ربیع. حاجی ربیع از جمله پزشکان مشهور دوره زندیه و ملقب به جراح بود. وی مدعی بود در مداوای بیماری ها از جمله بیماری های گوش تبحر خاصی دارد. میرزا محمد کلانتر فارس چون دچار مشکلاتی در گوش خود شده بود از مراجعان به حاجی ربیع بود. میرزا محمد کلانتر در خاطرات خود می نویسد که این پزشک در قبال دریافت وجهی معین برای اجرت متعهد گردید بیماری او را درمان نماید. از این رو به مدت 16 روز با روشی دردناک موسوم به قلیان جیوه به مداوا مبادرت کرد، اما نتیجه مطلوبی به رغم صدمات وارده جسمی در پی نداشت. منابع دوره زندیه از پزشکان دیگری نام برده اند، هرچند از فعالیت‌های آنان در عرصه پزشکی سخن به میان نیامده و تنها به ذکر مشخصات و نام‌های آنان اکتفا نموده اند. از جمله این پزشکان میتوان میرزا احمد حکیم اصفهانی، میرزا محسن موسوی اصفهانی از اطبای سرکار خاصه شریفه، میرزا علیرضا اصفهانی، میرزا ابراهیم، میرزا تراب اصفهانی، میرزا عابد اصفهانی، حاجی آقا بابای اصفهانی، میرزا عبدالله اصفهانی، سید میرزا اصفهانی و سید احمد هاتف را نام برد. همانند دوره افشاریه، حضور پزشکان مسیحی در راستای تبلیغات دینی، نفوذ و حفظ منافع تجاری و اقتصادی همچنان در دوره زندیه در ایران استمرار یافت. مؤلف تاریخ پزشکی ممالک شرقی نیز این ادعا را تأیید می کند. به گفته او، وجود پزشکان غربی در جامعه ایرانی به ویژه در دربار شاه و مقامات عالی، در راستای منافع اروپاییان کارآمد بوده است. وی همچنین میگوید که پزشکان حاذق و کارآزموده غربی مصدر خدمات مهمی شده اند، در حالی که میدانیم بیشتر آنان ناکارآزموده و فاقد تخصص علمی در زمینه پزشکی بودند. پزشکانی که تخصصی در زمینه علوم جدید پزشکی داشتند، اغلب در بندرهای جنوبی و مراکز تجاری کمپانی‌های انگلیسی فعالیت می‌کردند. آنان بیمارستان‌های کوچکی نیز در محل تجارتخانه‌های خود تأسیس کرده بودند. این بیمارستان‌ها جنبه عمومی نداشت و با تغییر محل تجاری برچیده می‌شد. مثلا در زمان فعالیت انگلیسی‌ها در بوشهر، بیمارستانی در آنجا برپا گردید و با رفتن عوامل کمپانی به بصره، این بیمارستان نیز برچیده شد. از معدود پزشکان فرنگی دوره زندیه هم میتوان مین رینگ، جراح مقیم در بیمارستان وابسته به یک شرکت تجاری غربی در بوشهر، و دون امانوئل کارو را نام برد. در این میان برخی از این پزشکان از جمله آیوز چگونگی درمان برخی بیماری‌ها به وسیله گیاهان و داروهای شناخته شده توسط پزشکان ایرانی را عالی توصیف می‌کردند. کارو در شمار مدعیان علم طبابت بود که با مقاصد مذهبی و سیاسی از دربار واتیکان به ایران مأموریت یافت. کارو مدت زمانی ضمن اداره کلیسای شهر رشت سمت حکیم باشی حاکم گیلان را نیز عهده‌دار بود. آنچه شنیدید برنامه 77 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 78 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوومه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شدی یهو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
تشکر میکنم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با رادیو سلامت. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشیم با همکاران من در برنامه مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
Thank you. نام یکتای بی همتا. سلام، منظر همه شما شنوندگان نازنین شبکه رادیویی سلامت، علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت درباره مبانی تربیتی دوران مختلف رشد کودک شما هست از نظر جنسی و زندگی جنسی کودک و نوجوان. شما که پیگیر برنامه‌های مثبت تربیت بودید میدونید که از هفته‌های گذشته درباره مبانی تربیت جنسی کودک مطالبی تقدیم حضورتون شده، اما این هفته رو اختصاص دادیم به رفتارهای والدین در مواجهه با مراحل مختلف رشد کودک. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک هستند و متخصص بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. شما که کودکتون در ابتدای دوره نوجوانی هست و ورود به دوره نوجوانی و پرسش‌های متعددی رو مطرح می‌کنه، یا رفتارهایی رو ازش می‌بینید که نیاز هست درباره مبانی تربیت جنسی مطالبی رو بیاموزید، از طریق 2265-2876 همراهی بفرمایید، ما رو پرسشاتون رو مطرح کنید، همینطور سامانه پیامکی 30102. اما مهمان بزرگوار امروز ما خانم دکتر کشاورز عزیز در استودیو هستند. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر، سپاس از دعوتتون و سلام ویژه به شنوندگان عزیز.
ممنون از اینکه همراه ما هستید خانم دکتر. اما ما هفته گذشته که در خدمتتون بودیم راجع به دوره کودکی که صحبت میکردیم، پرسش زیادی داشتیم درباره تقریبا حوالی دوره نوجوانی. خیلی هم شاید نشه اینا رو از نظر سنی خیلی براش مرز تعیین کرد با توجه به تفاوت‌های فردی، و می‌خوایم ببینیم که رفتارهای والدین در مواجهه با این تغییرات و اصولا پرسش‌هایی که مطرح میشه چی باید باشه. حتی خوبه که شما شاهد مثال‌هایی داشته باشین از مراجعات روزمره و پرسش‌های روزمره.
خب وقتی که ما میگیم کودک و نوجوان و نوجوانی به بزرگسالی، ما یک فرایندی رو داریم از رشد و تکامل که به فراخور رشد سنی کودکان وقتی وارد دوره ابتدای نوجوانی میشن، در هر حالا کودکی با توجه به مسائل ژنتیکی که داره، با توجه به محیطی که توش هست، ممکنه که حالا یه خط مشخصی نداشته باشیم، همونطوری که شما به خوبی فرمودین. یعنی ما یک فرایندی داریم از رشد و تکامل که از دوران کودکی به نوجوانی بچه‌ها وارد میشن. منتها خب به یه حدودی رو معمولا میگیم، یعنی میگیم مثلا هول و هوش 10-11 سال دیگه برای دختر و پسرها والدین باید منتظر باشن که کم کم داره صفات ثانویه شروع میشه و هورمون ها دارن ترشح میشن، کم کم داره کودک وارد دوره نوجوانی میشه و این ابتدای نوجوانیه و فرایندی رو قرار طی بکنه تا حتی 20 سالگی، تا حتی الان مثلا 24 سالگی هم دارن دوران نوجوانی رو میارن. بعضی از در واقع مقالات صحبت میکنن که این دوران رو محدود نبینیم، مثلا بگیم 18 سال تموم میشه، به خاطر اینکه حالا بچه‌ها تو فضاهای مدرسه و بعد بلافاصله وارد فضاهای دانشگاه میشن، گاهن فرصت این اجتماعی شدن رو و اون تکاملی که باید داشته باشن رو کمتر پیدا میکنن. برای همین همچنان ما این دایره رو وسیع میبینیم. پس والدین باید بدونن که ما با یه فرایندی مواجه هستیم از کودکی به انتهای نوجوانی. متأسفانه هر بخشیش ظرافت‌های خودش رو داره. یعنی همونطور که در تربیت کودک ما نکاتی رو جلسات پیش صحبت کردیم که مثلا پرسش‌هاشون باید پاسخ کوتاه و واضح داشته باشه، دیگه در دوران نوجوانی مدل آموزش فرق میکنه، مدل ارتباط والد هم باید متفاوت باشه، اگرچه که پای ریزش از دوران کودکی شروع شده. حالا مثلا ما والدینی داریم که به من میگن که دکتر خب من الان تا الان خیلی نتونستم به بچم نزدیک بشم، یعنی دوران کودکی رو بالاخره از دست دادم، الان که نوجوان هست چطور میتونم ارتباط رو بگیرم، آموزش ها رو شروع بکنم؟
از اون کودکی راحت تره.
بله.
ولی از اولش اگر نزدیک باشه راحت تره.
خیلی، چون کودک یک بستری رو آشنا هست که داره رو اون بستر تغییرات اتفاق میفته، ولی وقتی که باز این اتفاق نیفتاده ما به والدین میگیم خب نگران نباشید، یعنی هر زمانی که شروع کنید دیر نیست برای اینکه بیای جلو و با عنوان فردی باشین که کودک احساس کنه و نوجوان احساس کنه که شما در کنارشین و میخواین ازش حمایت بکنین و بهش مراقبت یاد بدین و اساساً بدونه که پناهگاهش هستین. اینه که سنخ اصلی و اون ستون اصلی که به والدین کمک میکنه ارتباط مؤثره، ارتباط درسته، چه با کودک چه با نوجوان. پایه شروع هر چیزی که بچه ها از شما به عنوان یک مرجع در ذهنشون یاد کنن ارتباط خوب شماست. یعنی یک والد اولین کاری که موظف انجام بده باید ارتباط خوبی رو با کودک و نوجوان خودش شروع کنه، شکاف هایی که وجود داره رو برگرده ببینه به چه علت هایی ما دوچار شکاف شدیم. براتون مثال میزنم، مثلا یک مادری که فرزندش وارد ابتدای نوجوانی شده، پسره، و میگه که خواهم داشته من تازگی وقتی این بغلم میکنه یکم معذب میشم و هولش میدم، میگم که خب اینجوری سفت مامانو بغل نکن. خب بچه متوجه این نمیشه که تفسیر شما و این باعث شکاف شده، یعنی داره بچه فاصله میگیره. الان میگه خب من متوجه این فاصله شدم که دقیقا از زمانی اتفاق افتاده که من مثلا بچه رو موقعی که بغل خواستم بگیرم یکم خودم احساس میکنم معذب هستم. تفسیر مادر از بغل کردن آقا پسر 12-13 ساله 11 سالش با تفسیر اون نوجوان فرق داره و اینجاست که نوجوان متوجه نمیشه که چرا پس زده شد. و خب دامنه این مثلا رفتار میتونه کم کم شروعی باشه برای اینکه خب فاصله میگیره نوجوان و میره. حالا دقیقاً برای این نوجوان این اتفاق افتاده بود، سوالاتشو تو مدرسه و مشکلات و مسائلشو تو مدرسه داره حل میکنه.
حتی میتونه حساس بشه نسبت به این رفتار والدش
کاملا، یعنی پرسشی تو ذهنش ممکنه مطرحش نکنه. ما چطور میگیم خیلی از رفتارها باید به چطور ما بچه‌ها رو میگیم توی فرایندن رفتارهای شما به فرایند باید تغییر کنه، مثل پوشش. مثلا پوشش هاتون کمتر بوده، بچه داره بزرگتر میشه، به اون فرایند تغییر بدین، یک شبه عوض نکنین. چون برای نوجوان سواله که تا دیروز که این شکلی میپوشیدی یه شبه چرا این تغییر یه دفعه منقلب شدین. خب این انقلاب رفتاری در شما وقتی که به صورت مقطع باشه برای نوجوان ایجاد سوال میکنه، مخصوصا ابتدا. ما منظورم الان ابتدای نوجوانیه، یعنی بچه های چهارم پنجم ششم ابتدایی به خصوص که اینا تو سنای اوائل هستن و خب دقیقا از دوران کودکی دارن ورود میکنن به یک دوران دیگه، هنوز خیلی رفتارهای کودکانه دارن، خیلی عادت‌های کودکانه دارن، اما همچنان احساس میکنن خب داریم بزرگتر هم میشیم و این تو مدرسه بیشتر داره شکل میگیره. یعنی در کنار دوستانشون حس این که خب داریم یه اتفاقای جدیدی رو تجربه میکنیم و حتی رفتارهای جدیدی رو در کنار دوستانشون ممکنه تجربه کنن که برای والدین هم ایجاد چالش میکنه. راهکار اصلی، یعنی بهترین توصیه که من میتونم به والدین پدر و مادر داشته باشم اینه که اولین قدم سعی کنید به کودک نزدیک بشین و این نزدیک شدن هم باز مثل همون انقلاب رفتاریه، یه دفعه نباید باشه. شما در یک مسیری به کودک و نوجوانتون نزدیک میشین، یعنی خیلی هوشمندانه میبینین که در رفتارهای روزمرتون چطور باید بهش نشون بدین که من همیشه کنارت هستم و برای تو زمان دارم و زمان میگذارم. بچه‌ها باید بدونن که شما علی‌رغم مشغله‌های کاری و فشارهای زندگی و روزمرگی که وجود داره، حداقل در طی 24 ساعت در اندازه 1 روب 20 دقیقه براشون وقت دارید. این دیگه چیزی نیست که من مادر تو آشپزخونه بخوام مثلا بهش برسم، یعنی بگم خب حالا بذار همجوری که غذا درست میکنم با این صحبت میکنم. نه، اینا جایگاه های مناسبی برای ارتباط گرفتن نیست. یا من پدر دارم حالا یه تعمیری انجام میدم، وسیله رو تو خونه تعمیر میکنم، میگم حالا پسرم دخترم بیا بشین حرف بزنیم. جای ارتباط گرفتن با نوجوان، به خصوص ابتدای نوجوانی، برای اینکه شما بتونین بعدها آموزش هاتون رو درست تر پیش ببرین، از همون ارتباط اولی است که اون متوجه میشه در نکاتی که شما رعایت میکنید. حالا این نکات رو در همین جلسه صحبت میکنید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چه که میشنوید برنامه مثبت تربیت از رادیو سلامت داره تقدیم حضورتون میشه و کارشناس میهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که فلوشیپ پزشکی جنسی دارن، پزشک و متخصص بهداشت باروری. شما شنونده عزیز هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. اون چه که ما در موردش داریم صحبت میکنیم حوالی دوره نوجوانی هست و گذر از کودکی به نوجوانی، اینکه در چه بستری باید از نظر آموزشی تربیت جنسی رخ بده، چه اصولی رو والدین باید در مواجهه با پرسش‌های کودکشون و تغییراتش در نظر داشته باشن. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر کشاورز عزیز درباره نحوه رفتار والدین و شیوه رفتاری والدین در مواجهه با تغییرات کودک در گذر از دوره کودکی به نوجوانی. خانم دکتر، اصولی رو شما برشمردید هفته‌های گذشته درباره چگونگی گفتمان با کودک درباره مسائلی که مطرح میکنه، پرسشایی که داره یا آموزشایی که خود ما میخوایم بهش بدیم. این اصول چقدر با همین دوره گذره به نوجوانی یکسانه؟
خب ما یک چارچوبی گذاشتیم برای سوال پرسیدن کودکان، یعنی گفتیم که وقتی کودک سوال میپرسه قانون ما این باشه که اول سوال خوب گوش کنیم، تفسیر نکنیم و پاسخهای کوتاه و واضح بدیم. این مال کودکه. اما وقتی ورود میکنه همین کودک به دوران نوجوانی، ممکنه پاسخ کوتاه دیگه براش کفایت نمیکنه، چون سوالاتش حالا وسیع‌تر و پیچیده‌تر هستن و کنجکاوانه‌تر، یعنی به دنبال هر سوالی سوال دیگری مطرح میشه. در کودکی وقتی شما پاسخ میدین کودک میره قانع میشه، ولی نوجوان گاهن یه سوال دیگه بعدش مطرح میکنه چون کنجکاوه، و اونجا یه مقداری باید نوع حالا پاسخ‌دهی ما فرق کنه. اولا این که نکته ای که من میخوام اینجا والدین بدونن اینه که بعضی والدین به من میگن که خانم دکتر، ما بچه‌مون اصلا پرسشگر نیست، و یا بعضی همکاراتون به ما گفتن که تا بچه‌ها سوال نکنن شما جوابی ندین، ورود نکنین به هیچ آموزشی. یادتون باشه خیلی از بچه‌ها اصلا پرسشگر نیستن، یعنی برخی کودکان و نوجوانان اساسا نمیان اصلا از شما سوال بپرسن. این به این معنی نیست که سوال نداره، اون سوال از شما نداره، به هر علتی ممکنه زمانی سوالی پرسیده که جواب نامناسبی دادین، قانعش نکردین، یا با شما یه حجب و حیایی داره، یا اصلا اون ارتباط اصلیه رو نداره، طبیعتا از شما پرسشگری نمی کنه. این به این معنی نیست که خودش سوال نداره یا ما صبر کنیم تا سوالی براش مطرح شه بعد ما تربیت جنسیشو شروع بکنیم. در دوران ابتدای نوجوانی یادتون باشه که شما دیگه با نوجوان طرف هستین، پس یک بعد فرصت رو مغتنم بشمارید، یعنی از هر فرصتی برای یک آموزش استفاده بکنید. ممکنه این فرصت‌ها در خونه ایجاد بشه، ممکنه با ایجاد داستان‌هایی از اطرافیانی باشه که می‌خواید کنجکاوش کنین سوال بپرسه. مثلا مثالی می‌زنین سر میز شام با همسرتون، یا مثلا با یه فرد بزرگسال دیگری، بچه هم نشسته داره شام می‌خوره، ولی در واقع طرف صحبت شما کودک و نوجوانتون نیست. شما یک داستانی رو مطرح میکنید که سوالاتی رو بعد میاد میپرسه مبتنی بر اون داستانی که شما گفتید. مثلا به همسرتون میگین که همکارم در رابطه با نوجوانش که مثلا حالا سن نوجوان شما 12 ساله، میگید مثلا پسر یا دختر 12 سالش تفلکی به یه مسئلهی برخورد کرده بود، نیاز مشاوره شد. خب حالا این مسئلهی برخورد کرده بود در مورد رشدش، حالا در مورد هر چیزی شما میتونید این سناریو سازی